مجهول طرفیم که شما و همکارانتون باید اینها رو برنامه‌ریزی بکنید، به دولت بدید، دولت مجلس اینها بیان دستوریش بکنن. میخوام درباره این مشکلات و اون اساس مشکلات محیط زیستی کشورمون صحبت بکنید که ما کجاها رو باید اصطلاحاً بگیریم تا اون یکی جا در نره.
ببینید، محیط زیست از اقتصاد و از توسعه جدا نیست. یعنی اینا همه مکمل هم هستن. محیط زیست، منابع طبیعی، اینا پایه‌های اقتصاد در کشور هستن و اقتصاد اگر ناسالم باشد یا توسعه ناپایدار به محیط زیست ضربه میزنه و زیر پای خود توسعه رو خالی میکنه. ببینید، شما وقتی که میایید و یک توسعه رو انجام میدید که اون توسعه محیط زیستی رو تخریب میکنه که اون محیط زیست مبنای اون توسعه بوده، شما فرض کنید میرید در یک ساحل زیبا هتل میسازید، حالا اسم نمیبرم، من مثالشو دارم و نمیخوام اسم مصداقی بیارم، و بعد همون منطقه به خاطر همون هتل و گردشگرها اونقدر تخریب و آلودگی و زباله جمع، اون دریا آلوده میشه و بعد اون هتل دیگه مسافر نخواهد داشت، پس خودش اقتصاد خودش رو به هم
نابود کرد. شما وقتی یه دقیقه همینجا نگه دارید، مگه جاهای دیگه دنیا این اتفاق نمیافته؟ مگه کنار یه ساحل انواع هتل ها رو نمیزنن؟
چرا؟ دقیقاً اتفاقا من میخوام به همینجا برسم. چون محیط زیست راهنمای توسعه است، ما سد توسعه نیستیم. فقط کافی حرف همو بفهمیم، با ادبیات مشترک حرف بزنیم. ببینید، محیط زیست مثلا اگر میگه علم محیط زیست، کار با سازمان یا دستگاه خاص، اگر علم محیط زیست میگه پتروشیمی رو در میان کاله نزن، باید جایگزین بده، بگه کجا بزن.
بله.
علم محیط زیست اگه میگه اینجا کشاورزی نکن، غذا اینجا تولید نکن، باید بگه کجا کشاورزی بکن.
بله.
یا چطور کشاورزی بکن همینجا. ببینید، بحث اینه، شما اگر بتونید راندمان تولید رو در بخش کشاورزی به متوسط دنیا برسونید که ما در بهترین حالت 50% ازش عقب هستیم، تولید غذا یعنی دو برابر شده در ایران. شما انگار دو برابر زمین کشاورزی داری، انگار دو برابر داری آب مصرف میکنی.
اینا که شعار که نیست، کاغذ که نیست.
ببینید، دنیا داره این کارا رو میکنه. مثال میزنم، حالا چون پایه من شیلات هم هست، متوسط تولید ماهی در استخرهای پرورش ماهی در دنیا، در پرورش ماهی عادی، نیم متراکم، نه متراکم ها، 12 تن، 15 تن، در کشورهای مختلف همچین عددی. تو ایران چقدره؟ 2000 کیلو، 3000 کیلو، 4000 کیلو.
چرا؟
5000. چون ما روش های بهینه رو انجام نمیدیم، چون ما محاسبات رو درست انجام نمیدیم، چون ما به زمان مناسب بچه ماهی وارد نمی کنیم، چون ما میزان غذایی که داریم میدیم درست محاسبه نمی کنیم. ببینید، همین رو شما بگیرید در همه جا برید. پس ما با زمین موجودی که الان داریم استفاده میکنیم، با آبی که الان داریم استفاده میکنیم در بخش کشاورزی، چون امنیت غذایی مهمه و این روزا خیلی بحث روزیه، میتونیم دو برابر غذا تولید کنیم. خب الان غذای چقدر آدم رو داریم میدیم؟ 80 خورده میلیون نفر. یعنی غذای 160 میلیون نفر رو تامین کنیم بدون اینکه فشار بیشتری رو آب بیاریم. بدون اینکه نیاز بشه سد جدیدی بسازیم. بدون اینکه نیاز بشه چاه جدیدی بزنیم. خب ببینید، این خودش یه در واقع ظرفیت توسعه است دیگه. پس ما مخالف سد سازی نیستیم، جایی که سد لازمه باید بسازیم. ولی اگه سدی لازم نیست، خب چرا باید بسازیم؟ مشکل اینه. یعنی ما سرمایه گذاری بس توی بخش بکنیم که مشکل بخش دیگر رو حل کنیم، این وسط محیط زیست نفعشو میبره.
درست.
ببینید، من یه مثال میزنم توی حوزه خودرو به عنوان مثال. با آلودگی هوا اشاره کردید. حالا من خیلی قبول ندارم این رو، ولی میگن که 80-90% مشکل آلودگی هوای تهران به خاطر خودروها و مصرف بنزین و ترافیک. ببینید، مصرف سوخت خودروهایی که ما الان داریم در کشور میفروشیم،
صدیدن دیگه
در دنیا
4 و 5 6.
خب ببینید، یعنی چی؟
شنیده بودم تویوتا میخواد به 103 برسه.
بله، حالا من خودم با ماشین بنزین سوز نه هیبرید در اروپا ماشین اجاره کرده بودم، رانندگی کردم، یک ماه 104.5 مصرف میکرد. 104.5. ولی سر پشت چراغ قرمز که وای میسر ماشینی که خلاص میکردی، خود به خود ماشین خاموش میشد.
آها.
اصلا من لازم نبود کاری بکنم.
یعنی طراحی ماشین به
این صورت، طراحی اینطوری بود، چراغ که سبز میشه، من کلاچی که میرفتم میذارم دنده ماشین روشن میشد، من میرم، اصلا نمیفهمیدم که خاموش شده که روی. اول فکر کردم خراب ماشین، بلد نبودم ایسه. بعد دو سر چراغ میخواستم برگردم بگم آقا این خاموش میشه، بعد زدم چراغ سبز شد. باور کنید، با خانواده‌ام بودم، اولین چراغی که سبز شد گفتم یا اول چیکار کنم، کلاچی گرفتم زدم دنده ماشین روشن شد رفتم. دو تا چهار تا نبا و مدلش. خب ببینید
یعنی هوشمندسازی،
یعنی هوشمندسازی. خب حالا یه همینو بیایید با عدد و رقم تعقیب کنیم.
احتمالاً اینا طریق سنسورایی که کف خیابون نصب شده با ماشین.
نه اصلا ساده، شما کلاچی که میگیرید ماشین روشن میشه. حالا منهای هیبرید هایی که اومد ببینید، یعنی 40% صرفه جویی. میدونید مصرف بنزین ایران در سال 1400 روزانه چقدر بوده؟ 85 میلیون لیتر در روز. 40% این یعنی 32، حالا 35 میلیون لیتر، 35 میلیون لیتر در روز صرفه جویی.
بله.
فوب خلیج فارس چنده؟ بگیریم 10000 تومان داریم سوبسید بنزین میدیم. شما اینو ضرب و تقسیم کنید. 35 میلیون ضرب در 10000 تومان.
بله.
در روز ضرب در 30 بکنید. خب این میشه منافع کشور، یعنی همین سوبسیدی که دولت داره. بله. میگه رو دیگه نمیده. مثلا بنزین آلودگی هوا هم میاد پایین.
بله دقیقاً.
بیماری هم کم میشود، یعنی هزینه سوبسید بخش درمان کم میشه، مراجعات بیمارستانی کم میشه، یعنی سالی چند هزار نفر دانش آلودگی هوا دارن میمیرن کم میشه، سالی چندین هفته ما داریم تهران رو تعطیل میکنیم به خاطر آلودگی هوا پایتخت مملکت، و چقدر هزینه اقتصادی داره اونا که تنها با چی؟ تنها با اینکه خودروی درست تولید کنیم با استاندارد روز دادن، یا اجازه بدیم خودرو بدون تعرفه وارد مملکت بشه. بعدم چه دلیلی داره یک کشور هم خودرو تولید کنه، هم فولاد تولید کنه، هم آلومینیوم؟ آقا این اون نقشه راه هست دیگه، که ما اصلا آیا قرار ما جزء تولید کنندگان خودرو دنیا باشیم؟ مثل اینکه یه خانواده ای بگه من میخوام تعمیرکار لوله هام باش خودم باشم، لوله کشم باشم، میخوام برق کش خونم هم خودم باشم، میخوام کولرم خودم تعمیر کنم. خب مگه میشه خب برو یه تعمیرکار بعدو بیا کولرتو درست تعمیر کنه، اون خسارتی که میخوای به کولر از وقتی که میخوای بذاری و یه مزد به اون آدم بده کارت هم حرفه‌ای انجام میده.
درست.
ما باید بدونیم چی کاره ایم، ما میخوایم تو کدوم حوزه، یک هر حوزه شما برید همون ایران 1400 بخونید، 1404 در همه حوزه ما یک دنیا قراره بشیم.
بله.
قرار بود بشیم یا یک منطقه قرار بود بشیم. خب آخه این که نمیشه. یکی واسه آقا ما میخوایم کشور صنعتی باشیم، ما میخوایم کشور گردشگری باشیم.
بله. سالها پیش بود که مولاد یکی از کشور شرق آسیا گفته بود که شما با این همه زمینی که دارید محصولات کشاورزی ما رو تامین بکنید، هر چی خودرو خوب بخواید ما بهتون میدیم، شما بیاید از خودرو خیلی.
حالا من یه خاطره براتون میگم واقعی از خودم. من رفته بودم اندونزی برای دوره‌ای، با کارشناس اونجا صحبت میکردیم. خب میدونید اندونزی کشور جنگلی شبه جزایری، زمین زیاد بله. نداره، 200 میلیون نفر هم جمعیت داره. خب صحبت میکنیم بعد از بازدید و جلسات و سخنرانی ها، گفت شما ایران چیا داره؟ گفتم خب ما اینو داریم اینو داریم، معادن مختلف رو اسپردم، ما معدن فلان فلان. گفت خب مثلا چقدر زمین دارید؟ گفتم 1,648,000 کیلومتر. خب بچه خوب خاک حاصلخیز. گفتم همش حاصلخیزه. هی گفت من گفتم این. گفت خب چقدر جمعیت دارین؟ گفتم اون موقع مثلا 60 میلیون نفر، 70 میلیون، 1/3
یک سوم اونا.
آره. گفت واقعا؟ گفتم خب البته
درآمد سالانه چقدر.
حالا گفتم البته میدونین دیگه ما نفتم داریم. گفت ای راست میگی ایران نفتم داره. گفتم خب میدونی گازم دوم دنیاییم تو زن. گفت پس شما بس خیلی ملت پول داری، اوضاعتون خیلی خوبه. گفتم چطور؟ گفت ما 200 میلیون نفر جمعیت داریم، زمین هم نداریم، غیر از جنگل و دریا هم هیچی نداریم. خب ببینید اونا دارن اون کشور رو بدون منابعی که ما داریم میگردونن. یه سری کشورهای همسایه در حاشیه خلیج فارس حسرت یه وجب خاک ما رو دارن، همش کبیره. یه سری کشورها در دنیا حسرت جمعیت ما رو دارن، یه سری کشورها حسرت زمین ما رو دارن. ژاپن میره یه فرودگاه جا نداره بسازه، میره تو دریا فرودگاه میسازه. ما میگیم آ چقدر تکنو، نه بابا اون بیچاره زمین نداره که میره اونجا میسازه. خب ما این همه منابع داریم، به سادگی میشه اینها رو سر به سر رسوند و توسعه داد و در این حال محیط زیست رو حفظ کرد. ما اصلا محیط زیستی که ما داریم اونقدر غنیه که شما در وسط زمستون که تهران، من خودم پروازم یه جلسه داشتم توی کیش، پروازمون عقب افتاد تا ساعت 2-3 توی زمستون به خاطر برف. ساعت 2 خورده گفتن آقا پرواز باز شد بریم، ما هم ساعت 9 شب می‌خواستیم برگردیم. من کلاسای دانشگاهمو تعطیل کرده بودم همراه یکی از همکارا که بریم کیش برای اون جلسه. زنگ زدیم گفت آقا دیگه نیاد چون به جلسه نمیرسیم و جلسه رو جابجا میکنه. پروازمون هم چارتر بود. من به همکارم گفتم آقا ما که بلیط گرفتیم که، جلسه کنسل کلاسامون هم تعطیل کنیم، بذار لقب بریم تا کیش رو برگردیم. باور کنید در زمستونی که تهران پرواز به خاطر برف تعطیل بود، ما رفتیم تو کیش، دریا شنا کردیم، برگشتیم فرودگاه، اومدیم تهران دوباره تو برف.
دقیقاً همین اتفاق برای خودم افتاد.
خب این اقلیم، این تنوع، شما تاریخ نگاه کنید، گردشگر تاریخی.
حالا شما منابع 1000 کیلومتر اشاره میکنید آقای نظری دوست، توی یک فاصله تهران تا قزوین و یک سفری که من به منطقه علموت تو مرداد ماه کردم و از اون جاده که از علموت به 3000 تن کاربن میرسه، من اونجا برف دیدم.
بله.
یعنی من اونجا قشنگ 4 فصل رو توی 3-4 روز، 2 روز سفر خیلی ساده از تهران یه چرخی زدیم، از جاده چالوس برگشتیم، برف دیدیم، گرمای شدید دیدیم، بارون دیدیم، طوفان دیدیم.
من خودم یه نفر از استرالیا اومده بود، همراهش بودم، رفتیم استان گلستان، از ارتفاعات درازنو کردکوی که جنگلیه و مشرفه،
جنگلی از
اون اومدیم، بله از اون جنگل اومدیم، رفتیم بندر ترکمن، رفتیم گومیشان، ترکمن صحرا. این طرف اصلا مونده بود، میگفت شما توی کمتر از 80 کیلومتر مسافت از جنگل خزاندار هیرکانی ارتفاع چند هزار متر رسیدی به زیر دریا، ارتفاع رسیدی به شن روان و شتر و اقلیم و اکوسیستم در واقع بیابانی. ما من سراغ ندارم جایی در دنیا که بتونیم با این تنوع بالا و اینا ظرفیت اقتصادیه. ببینید اینا ظرفیت اقتصادیه. کشورهای همسایه ما جزو 10 کشور برتر گردشگری هستیم از نظر پتانسیل گردشگری تاریخی، گردشگری طبیعی، گردش هر نوع رو که شما هست، چون چندین شاخه داره. سهم سهم ما در اقتصاد گردشگری دنیا فکر نمی‌کنم جزو مثلا 100 کشور هم باشه،
زیر چند دهم درصدی.
ببینید پس اینها منابعی که ما حتما لازمش بریم توی مثلا حتی کردستانی که شما گفتید و آب داره، بریم کشاورزی کنیم. شما میتونید اونجا 4 تا مجتمع گردشگری بومگردی، تازه لازمه هتل‌های آنچنانی هم سرمایه گذاری بکنی. گردشگر بیاد اونجا دلار خرج میکنه، اقتصاد ایجاد میکنه و فرهنگ ما رو میبینه. من تمام این کسایی که خب به خاطر کارم، شغلم، دانشگاه، دورایی که میریم، خارجی‌های زیادی رو میبینم میان ایران میرن و یه سوال همیشه ازشون میپرسم موقع رفتن، میگم برداشت تو از ایران چیه وقتی میری؟ گفت همشون میگن تصویری که ما از ایران داشتیم قبل از اومدن با زمانی که داریم برمیگردیم کاملا متفاوته.
بله.
این چه بار فرهنگی داره توی این دنیایی که میخواد جور دیگه ایران رو نشون بده؟ یعنی میخوام میگم از اون دید هم ما میتونیم، یعنی هم منفعت اقتصادی میبریم، هم فرهنگی میبریم، هم دوستانی در دنیا برای خودمون ایجاد میکنیم که این دوستان در آحاد جامعه هستن و این کمک میکنه به ارتقای جایگاه ایران در دنیا. و از اون برای محیط زیستمون نفسیم چه اشکال داریم اون آبشار نگاه کنیم و ازش حالا بریم کارخونه آب معدنی بزنیم رو اون آبشار، دلمون خوشگی داریم آب معدنی بطری تولید میکنیم. خب در عوض اون ظرفیت اقتصادی را از دست دادیم، حالا سود اون میرسه به یه بخش ولی منفعت اون گردشگریه میرسید به کل جامعه. بنابراین
اصلا اشتغال ایجاد میکنه
دقیقاً
در کنار گردشگری. بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر علی نظری دوست عزیز، متخصص در محیط زیست و موضوعی که هم لحاظ اقتصادی و لحاظ فرهنگی بسیار اهمیت داره. امیدوارم که در برنامه‌های آمایش سرزمینی مسائل محیط زیستی در اولویت قرار بگیره تا بتونیم آینده‌ای رو دست کم سالم به فرزندان خودمون تحویل بدیم. دیر که نشد آقای نظری دوست برای یه سری کارها.
ببینید
اینا جمله پایانی.
بله ببینید محیط زیست اونقدر انعطاف پذیره که ما کافی این فشار رو از روش برداریم.
بله.
اون خودش رو ترمیم میکنه.
درست.
و اونقدر هم بخشنده است که بله. خطاهای ما رو میبخشه. شما هر جنگلی الان در واقع جریان‌های زیادی هست، میدونید به صورت محلی دارن مناطقی رو حفاظت میکنن، جنگل کار. چون به محض اینکه اقدامات شروع میشه یا حتی فشار برداشته میشه، طبیعت برمیگرده. بنابراین اگر در واقع به خودمون بیایم دیر نیست و فقط کافیه این فشار رو یه خورده کمش بکنیم تا طبیعت و محیط زیست روی خوشش رو بیشتر از اینی که داره نشون میده به ما نشون میده.
یه تجربه در این دو سالی که کرونا بود و بخش‌های مختلفی از طبیعت از حضور گردشگرا خالی شد، طبیعت خودش رو ترمیم کرد و اتفاق خیلی خوبی افتاد و امیدوارم که بتونیم این فشار رو از روی طبیعت کشورمون برداریم تا این زمینه بخشنده دوباره بتونه خودش رو پیدا بکنه. خیلی متشکرم آقای دکتر نظری دوست عزیز و همینطور شما شنوندگان گرامی که ما رو در این برنامه ملاقات همراهی کردید. بدرود، خدا نگهدار.
برنامه ملاقات رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزار از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های شبکه گفتگو.
دفاع مقدس حق حیات به گردن کشور دارد. حضرت امام خامنه ای مدظله العالی همزمان با میلاد با سعادت پیامبر اعظم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و امام جعفر صادق علیه السلام با مشارکت و همراهی عموم مردم به ویژه جوانان و نوجوانان برومند در سراسر کشور و با شعار محوری در راه فتح قله این ویژه برنامه های 44مین سالگرد هفته دفاع مقدس برگزار می گردد. شنبه 31 شهریور ماه پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت وحدت ملی معنویت. یک شنبه 1 مهر ماه جوانان علم و دانش پژوهی. دوشنبه 2 مهر ماه زنان خانواده سلامت. سه‌شنبه 3 مهر ماه شهیدان جانبازان آزادگان سلامت و فخرآفرینی. چهارشنبه 4 مهر ماه دفاع همه جانبه پشتیبانی مردمی و اصناف سربازان. پنجشنبه 5 مهر ماه ولایت مداری بصیرت دشمن شناسی و استکبار ستیزی. جمعه 6 مهر ماه نیروهای مسلح بسیجیان جهادگران روحانیت عشایر روستاییان و پیشمرگان کرد مسلمان. شنبه 7 مهر ماه فرماندهان عزت‌مداران حماسه آفرینان. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
یک سیاستی رو آمریکا از سالها پیش دنبال می‌کرد که همون سیاست سلطه بر منطقه بود. وسیله عمده این سیاست هم حمایت از رژیم صهیونیستی بود. هرچه بتوانه او رو قوی کنه، دست و بال او رو باز کنه، دیگران رو تشویق کنه به اینکه با او ارتباط برقرار کنن. بعد این سیاست قدیمی است، البته مال ده ها سال پیشه. از یکی دو دهه پیش این سیاست رو تشدید کردن، رفتن سراغ افغانستان، رفتن سراغ عراق، با اشغال اینها میخواستن تسلط پیدا کنن، نمیتونست، نتوانستن. امروز سیاست و جهتگیری در این منطقه آمریکا زدایی است. یکی از نشانه های واضح و بارزی که امروز جلو ششماست همین طوفان اقصاست. این طوفان الاقصا بله علیه رژیم صهیونیستی است، اما آمریکا زدایی است. این حادثه تاریخ ساز توانست جدول سیاست‌های آمریکا در این منطقه رو به هم بریزه. انشالله ادامه پیدا بکنه این طوفان، جدول رو محو خواهد کرد. این حرکت وحشیانه‌ای که رژیم صهیونیستی انجام داد، این حرکت بی‌رحمانه‌ای که انجام داد، این نه فقط آبروی خود رژیم صهیونیستی رو برد، آبروی آمریکا رو هم برد. آبروی آمریکا رو برد. آمریکا آبروی تعدادی از این کشورهای معروف اروپایی رو برد، بلکه آبروی تمدن و فرهنگ غرب رو برد. فرهنگ غرب، تمدن غرب، همون تمدنی است که وقتی که با بمب فسفوری میزنن 5000 کودک رو شهید میکنن، رئیس فلان کشور میایسته میگه که اسرائیل داره از خودش دفاع میکنه. این دفاع از خوده؟ این فرهنگ غرب اینه. تو این قضیه فرهنگ غرب بی آبرو شد. این فجایعی که اتفاق افتاد، این فشرده جنایاتی است که در طول 75 سال است رژیم صهیونیستی داره در فلسطین انجام میده. حالا الان فشردهش کرد، ولی در طول این سالها همیشه همینجور کارها رو، مردم رو بکشه، از خانه هاشون بیرون کنه، خانه ها رو ویران کنن. همین شهرک هایی که ساختن، شهرک ها کجا ساخته شده؟ شهرک های صهیونیستی کجا ساخته شده؟ خانه های مردم رو خراب کردن، مزرعه فلسطینی رو نابود کردن، شهرک صهیونیستی داد. اگر کسی ایستاده او رو کشتن، اگر بچه بوده بچه رو کشتن، زن رو کشتن. این کاریست که 75 سالی دارن انجام میدن. طوفان اقصا خاموش شدنی نیست به نظر ما، انشاءالله. به حول قوه الهی بدانند که این وضع هم ادامه پیدا نخواهد کرد.
أجراس العودة رنت والراية فوق غمائم، وليمحو أهل الباطل ما زال الشعب يقاوم.
فالشعب خاض مداحم وسيطلب أقوى ملاحم، وبحق شهيد القدس لن نطرد جيش الظالم.
الأرض لنا والبحر لنا، الصبح قريب والقدس لنا.
الأرض لنا والبحر لنا، الصبح قريب والقدس لنا.
وبإذن الله غدا تنهار بروج الردى، وسنمحو إسرائيلا لا نبالي مما اعتدى. وبإذن الله غدا تنهار بروج الردى، وسنمحو إسرائيلا لا نبالي مما اعتدى.
فمنا زحف الأبطال لك يا قدس الأديان، سنصلي فيك قريبا قسما بدم الأطفال.
الأرض لنا والبحر لنا، الصبح قريب والقدس لنا.
الأرض لنا والبحر لنا، الصبح قريب والقدس لنا.
اینک از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه کوتاه گفتم گفت از رادیو گفتگو. توجه بفرمایید.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
خدا به چه روزی افتادند از تقدیر ما.
یه دقیقه حرف منو گوش کنید، یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم الستو بربکم، گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. بیا خودمون حساب کتاب کنیم. با حق مردم چند چندی؟
حجت الاسلام و المسلمین محمد صادق کفیل.
گاهی برای ما این سوال مطرحه. اگه حق مردم رو رعایت نکنیم چی میشه؟ ما همش تو نظام زندگی اثر کار رو دنبالشیم. یا عزیزی از شما سوال میکنه خب حالا این حق رو رعایت نکردی چه اتفاقی برات میفته؟ من چند اثرشو بگم. اثر اولش اینه که روایت داریم وجود نورانی پیامبر اعظم سلام الله علیه فرمودن اگر کسی حق برادر دینیشو نده خدا برکت رزق ازش میبره. کار میکنه، تلاش میکنه، زحمت میکشه، اما مالش بی برکت میشه. اگه دیدیم تو مالمون برکت نیست یه مقداری دقت کنیم. اگه دیدیم واقعا پول میاد ها، قدم میلیون ها درآمد داره ها، ولی همش هشتش گروه نوع به تعبیر امروزی ها، برکت میره. اثر بعدی لذت عبادت. آدم وقتی همه چی رو قاطی کرد، یک کسی مهمانی جای دعوت بود، نگم یک کسی بزرگ مردی به نام آیت الله مرعشی نجفی، این ولی خدا رو همه میشناسید. حضرت آیت الله مرعشی نجفی رو کسی دعوت کرد آقا مثلا دو شب دیگه شام بیاد منزل ما. ایشون شب خواب حضرت رو دیدن. آبشون فرمودن دستت رو به سوی هر سفره دراز نکن، هر جایی نشین، هر غذایی نخور. چی میشه؟ لذت عبادت آدم گرفته میشه. اهل دقت خیلی مراقبن کجا چی میخورن. خب حالا خوردیم، طوری هم که نشد، اینجا شام خوردیم، اونجا نهار خوردیم، این مال اومد، اون مال رفت، هر چی شد، اما واقعا میتونه نماز بخونه، میتونه عبادت کنه. پس لذت عبادت گرفته میشه. اثر سوم اینه که دعای آدم مستجاب نمیشه. آدمی که تو حق الناس دقت نکنه، خدا قشنگ به موسی فرمود انی وضعت اجابت الدعا فی لقمه الحلال و الناس یطلبونها فی القیل والقال. ای موسی، من مستجاب شدن دعا رو تو لقمه حلال قرار دادم، مردم فقط تو خدا خدا دنبالش میگردن. آدم گاهی میگه چرا اینقدر من این دعا رو تکرار کردم تا الان مستجاب نشده؟ اما هر شب موقع افطار میگیم خدا سحر، میگیم خدا صبح، میگیم خدا عصر، میگیم خدا. خدا میگه لقمت حلاله یا نه؟ آدم وقتی لقمش حلال نبود، رزقش حلال نبود، دعاش مستجاب نمیشه. خیلی مهمه. خدا کنه دقت کنیم در حقوق مردم.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم دل رحیمت کی عزم صلح دارد؟ گفتا مگوی با کس تا وقت آن براید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.